اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، با اشاره به زمانگیر بودن مذاکرات صلح گفته است که پیش از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امید امضای توافق صلح با طالبان وجود ندارد. آقای محب در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که مذاکرات قطر که در برگیرنده مواد بسیار محدود است، بیشتر از یک سال را در بر گرفته است و مسائلی که در مذاکرات بین الافغانی بحث خواهد شد، زمانگیر خواهد بود. آقای محب گفت اصل مذاکرات زمان آغاز می شود که مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. در مورد حکومت داری، شراکت در حکومت، در مورد سیستم آینده و مسائل زیاد است که در رابطه با آن صحبت خواهد شد و این کار آسان نیست. آقای محب گفت از تفاهمی که ممکن است میان ایالات متحده و طالبان صورت گیرد، در صورت نظر مثبت خواهند داشت که خواستهای حکومت افغانستان در آن در نظر گرفته شده باشد. این در حالی است که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان، سرگرم نهمین دور مذاکرات با نمایندگان طالبان است. هر دو طرف ابراز امیدواری کردند که این دور مذاکراتشان به توافق میان دو طرف منتهی شود. یک مقام قصر سفید روز یک شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از قبل در جریان سفر وزیر خارجه ایران به محل نشست G7 و دیدار با وزیر خارجه فرانسه قرار نگرفته بود. عصر یک شنبه اعلام شد که جواد ظریف به شهر بیرتز، محل برگزاری نشست رهبران G7، سفر کرده است. فرانسه از مدت پیش تلاش دارد بین ایران و آمریکا میانجیگری کند، اما آقای ترامپ چند بار گفته است که فرانسه نماینده آمریکا در این مذاکرات نیست و آمریکا اجندای خود را در قبال مسئله ایران دنبال می کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و شینزو آبه، صدر اعظم ژاپن، روز یک شنبه در آشیای نشست سران G7 در فرانسه دیدار کردند، اما از دستیابی به یک توافق تجارتی خبر ندادند. رئیس جمهور ترامپ گفت ما در حال کار برای یک توافق هستیم و تا اندازه هم به این توافق نزدیک شده ایم. رسانه های ژاپن نیز گزارش دادند که به دنبال موافقت توکیو با کاهش تعرفه بر گوشت وارداتی از آمریکا و در عین حال حفظ تعرفه کنونی آمریکا بر موترهای وارداتی از ژاپن، دو متحد به یک توافق تجارتی نزدیک تر شدند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ علیه حوثی‌ها در یمن میگوید که جلو 6 میزایل بالستیک و 2 طیاره بی پیلوت پرتاب شده از جانب حوثی‌ها را که هدف آن شهر جیزان در جنوب غرب عربستان بود گرفته و میزایل‌ها را نابود کردند. ساعت قبل از این خبر حوثی‌ها که از حمایت ایران برخوردارند گفته بودند که 10 میزایل بالستیک بدر 1 را به جانب میدان هوایی جیزان پرتاب کردند که در اثر آن 10 نفر کشته و زخمی شدند. به علت بارندگی‌های شدید اخیر و جاری شدن سیل در سودان، 62 نفر جان خود را از دست داده و 98 نفر دیگر مجروح شد. سودان از آغاز ماه جولای تا حال هدف باران‌های موسمی قرار گرفته است که در اثر آن حدود 2000 نفر در 15 ایالت به شمول خرطوم، پایتخت این کشور، از این ناحیه متاثر شدند. و در 12 هفته مظاهرات مردم هنگ کنگ به روز یکشنبه، پلیس بر علاوه استفاده از گاز اشک‌آور برای اولین بار علیه معترضین از فشار آب استفاده کرد. هزاران باشنده هنگ کنگ به جاده‌ها بیرون شده بودند و به آرامی راه پیمایی می کردند. اما تعداد از معترضین به جانب پلیس خشت پرتاب کرده و با پاشیدن صابون بر سرک‌ها کار نیروهای امنیتی را دشوار ساختند. معترضین میگویند که علیه آنچه که به گفته آنها از بین رفتن حقوقشان تحت سیستم یک کشور دو سیستم است، اعتراض دارند. در اینجا میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه. رویا زمانی هستم. اسرائیل میگوید که اهداف ایرانی را در خاک سوریه نشانه قرار داده است تا از حملات تیاره های بی پیلوت کشنده ای ایران بر اسرائیل جلوگیری کند. بانکی ایرانی ها احتمال این نوع حملات را بر اسرائیل رد می کنند، اما این مسئله خشونت ها را بین دو کشور به یک سطح بلندتر رسانیده است. اسرائیل فرمان استقرار میزایل گنبد آهنین را در سرحد با سوریه صادر کرده است. لیندا گارستین خبرنگار صدای امریکا از بیت المقدس گزارش را فرستاده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
این از جمله نادرات بوده است که اسرائیل مسئولیت حملات هوایی بر اهداف ایرانی را در سوریه به عهده گیرد، با آنکه به صدها چنین حملات را در سالهای گذشته بر این اهداف داشته است. اما این بار بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با فرستادن پیام تویتری از مساعی در عملیات عمده تمجید کرده و گفته است که ایران پلان داشت تا تیاره‌های بی پیلوت کشنده را همراه با مواد انفجاری به خاک اسرائیل بفرستد. او به ایران هشدار داد که در هیچ جای مسئولیت نخواهد داشت. اردو اسرائیل اعلام داشت که 4 تخنیکر ایرانی اخیراً به سوریه آمدند تا تیارات بی‌سرنشین کامکیز که مجهز با تجهیزات انفجاری می باشند در این کشور پیلوتی کنند. مؤسسه نظارت بر حقوق بشر در سوریه گزارش داد که 5 تن به شمول 2 رزمنده از حزب الله طرفدار ایران در عملیات اسرائیل کشته شدند. اما ریوترز از قول محسن رضایی یک مقام ایرانی گزارش می‌دهد که اسرائیل قدرت انجام دادن چنین عملیات را ندارد. زاچی هانگیمبی وزیر کابینه اسرائیلی گفته است که این کشور به اساس گزارش‌های استخباراتیش که باید حملات محتمل را دفع کند عمل کرده است.
مدیرین اسرائیلی شو מאוד اخوتی מדהים ביכולותיו עוקב מזה זמן אחר מתחם.
اسرائیل ناظر دقیق یک ساحه بود که گفته می شد از آن حمله بر اسرائیل صورت خواهد گرفت.
یاکوف اومیدور مشاور سابق امنیت ملی اسرائیل گفت که این کشور از تقویت روزافزون ایران در سوریه نگران می باشد.
Israel is now in the middle of long efforts to stop the Iranians from building their independent war machine in Syria.
در حال حاضر اسرائیل مصروف مساعی طویل مدت است تا ایرانی ها را از اعمار ماشین جنگی مستقل برای خیش در سوریه باز دارد. آنها چنین پایگاهی را در لبنان تحت کنترل حزب الله دارند که همانند آن را می خواهند در سوریه ایجاد کنند.
اسرائیل قطعات ضد میزایل را که به نام گنبد آهنین یاد می شود در سرحد شمالی خیش با سوریه مستقر ساخته است که در صورت حمله ایران بر این کشور از آن استفاده کند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
در ایالات متحده آمریکا، طنز سیاسی بخش مهم و جدایی ناپذیر سیاست است که خبرهای روز را با کمک طنزها پیشکش می کند که توجه مردم به موضوعات جدی اما به شکل طنز جلب شود. موزیم مسمی به نیوزیوم در واشنگتن دی سی برای احترام به این دسته یک نمایشگاه را تحت نام واقعا خنددار افتتاح کرد. در این نمایشگاه چگونگی اثرگذاری یک برنامه طنزی The Daily Show with John Stewart یا برنامه روزانه به میزبانی جان استوارت بر سیاست‌های آمریکا و رسانه‌ها در دو دهه گذشته نشان داده می شود. خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. نمایش های کمدی شبان از طریق تلویزیون در ایالات متحده آمریکا از 16 به این سو رونق خود را داشته است. هر موضوع سیاسی به نمایش گرفته می شود و هیچ سیاستمدار مسئول نیست. استیفن کلبرت، کمدین آمریکایی، یک برنامه بسیار پربیننده و مشهور را میزبانی می کند. اظهارات و ظرافت های وی در مورد رئیس جمهور و دیگر سیاستمداران توسط میلیون ها بیننده دنبال می شود. برای بسیاری از مخاطبان وی در تلویزیون سی بی اس امریکا، برنامه دلیت شو ویت استفن کلبرت منبع اصلی خبرهای سیاسی و همچنان تنز می باشد. کلبرت و جان استوارت که میزبان سابق دلیت شو، هر دو فراتر از شوخی به موضوعات جدی می پردازند. به گونه مثال استوارت در ماه جون سال 2019 در جلسه کمیته قضایی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در حمایت از جبران خسارات برای قربانیان حمله 11 سپتامبر گواهی داد.
بی‌تفاوتی شما خدمات و وقت با ارزش این زنان و مردان را ضایع می‌سازد.
و این لایحه تصویب شد. موزیم نیوزیم در واشنگتن به خاطر خدمات 16 ساله استوارت به حیث میزبان دلشو نمایشگاه را به وی اختصاص داده است. پیتر راهل کارمند نیوزیم در مورد نقش جان استوارت بر جوانان چنین میگوید.
کمدین های سیاسی مانند جان استوارت و ترفور نوها به طور گسترده اثر گذار هستند. ما امروز شاهد بودیم که بسیاری از کمدین های جوان از جان استوارت الهام گرفتند. آنها به مسائل جدی می پردازند و آن همه با شوخی و طنز.
با وجود شوخی هایش، استوارت خبرهای جدی را می گرفت و حتی تیم از خبرنگاران را معذف ساخته بود تا خبرها را تحقیق کرده و حقایق را در مورد دریابند. در حال حاضر امریکایی ها خبرهای انتخابات ریاست جمهوری را که در ماه نوامبر سال 2020 برگزار می گردد دنبال می کنند و تا آن زمان کمدین ها و طنز پردازان وقت کافی دارند تا ببینند که کدام یک از سیاستمداران حس شوخ طبیعی دارند و کدام یک ندارند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
آواز ما را روی موج 100.5 FM از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. در حالی که کمپاین های انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان همزمان با مذاکرات صلح بین هیئت مذاکره کننده صلح ایالات متحده با گروه طالبان ادامه دارد، ذبیح الله سعادت سرپرست دفتر سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا ضمن ابراز آمادگی های کامل برای برگزاری انتخابات در ششم ماه میزان از ارسال مجوز مواد و وسایل انتخاباتی از دفتر مرکزی به ولایات و به تعقیب آن به مراکز رایدهی خبر می دهد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می داریم که با سخنان آقای سادات آغاز می شود.
تا حال هم آمادگی های گرفته شده تا بتوانیم انتخابات شش میزان برگزار کنیم. مواد اساس ما به کابل رسیده و اساس تقیم انتخابات ریاست جمهوری انشاءالله که به سبندی صورت می گیره و به تاریخ 8 همین ماه یعنی ماه سنگوله از دفتر مرکزی به ولایات و بعد از او به تاریخ 22 از ولایات به مراکز رایدهی فرستاده میشن. بخش آموزش هم متخصصین کمپانی در ملوک کابل آمده بودن و ایجاد همکاران ما را آموزش دادن و فعلا هم از همه ولایات ها مسئولین آگاهی یامه خواسته شدند تا اونا هم در یه آموزش ببینن و بعد از او در ولایات کسانی که در روز انتخابات وسایل بایومتریک استفاده میکنن اونا را آموزش بدن.
گزارش داشتیم که به روز جمعه رئیس جمهور محمد اشرف غنی به هرات سفر کردند و در اونجا به عنوان یک رئیس جمهور ازشان استقبال شد، در حالی که در اونجا به کمپاین انتخاباتی خود شروع کردند. شما اینجا چطور ارزیابی میکنین؟
این مسئولیت برمیگرده به کمیسیون شکایات انتخاباتی. حتما اونا اگر از جمله تخلفات انتخاباتی باشه حتما امرایشان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
و از چالش های عمده شما در حالت فعلی چی است؟
چالش های عمده که فعلا کمیسیون مستقل انتخابات در این پروسه میبینه. یکی هم وضعیت امنیتی کشور است که ممکنه این وضعیت امنیتی کشور در این پروسه تاثیرات منفی خود داشته باشه. اما باز هم نیروهای دلیل امنیتی ما تعهد خوردن که به قیمت سر از این پروسه ملی دفاع میکنن و برای مردم زمینی از این مساعد میسازن تا اونا رأی خود استفاده کنن. اینمی موارد هستن و انشاءالله هر مشکلی که باشه با مردم افغانستان شریک خواهم.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
زنان در ولایت غزنی گفتند که آنان می توانند لباس و اجناس تزیینی گوناگون را تولید کنند، اما بازاری برای فروش نیست و تولیداتشان را با نرخ اندک به دکانداران محلی مجبورند بفروشند. محمد آصف حسینی از غزنی در مورد گزارشی دارد که تقدیم شما می کنیم.
در یک خانه کوچک چندین خانم گرد آمده و مصرف ساخت انواع گوناگون لباس های زنان هستند. اما نارضایتی اینجاست که نمیتوانند این تولیدات را خودشان مستقیمانه وارد بازار بسازند. به این باور هستند که رسما انادمانه شده در مارکت هایی که تمامی فروشنده ها مرد هستند، زنان نیز دکان داشته باشد. نرگس حقمل یکی از این صنعتکاران به صدای آمریکا گفت که اگر بازار فروش برای تولیداتشان وجود داشته باشد، زنان زیادی از این را به خود کفایی خواهند رسید.
آلی، اگر ده نفر خانم با ما همکار شده برای خود یک لقمنان پیدا میکنه، امیدوار هستم و مطمئنم هستم که اگر همی کار شوه که مارکت باشه و بازاریابی شوه و بازار زنانه شوه، 100 نفر هم ما به تنهایی خود سر پا ایستاد میکنه. آلی، عواید ما به جیب کسی میره که او خودش تجار است، او خودش سر پا ایستاده است، او خودش سرمایه دار است، به جیب کسی نمیره که او خیلی متاد منتظر است.
سمیه خانم دیگری که برخی وسایل تزیینی منزل میسازد نیز گفت که برای تامین مصارفش به صورت قراردادی کار میکند و نبود سرمایه و جای فروش سبب شده که نتوانسته مستقلانه کار کند.
خالم کار خیلی زیاد است، اما کارای دکاندار بر دکاندار در نسبم نمیدازیم، ما خیلی در اجره کم رو میدازیم، پس دکاندار میبره. شاید ما در جره 50 روپیه 60 روپیه میدازیم، ما آنه 2000-3000 کلدار جورش سودانه.
شکریه ولی رئیس امور زنان غزنی نیز گفت که برای تقویت صنعت دستی زنان این ولایت تلاش برند که بازار ویژه زنان را در بهترین موقعیت شهر بسازد. خانم ولی گفت که زنان در غزنی صنایع با ارزش را تولید می تواند و ضرورت به حمایت بیشتر از سوی نهادهای دولتی و مؤسسات دارد. به گفته رئیس امور زنان غزنی، کار ساخت بازار زنانه تا حد پیش رفته و انتظار می رود که در آینده زود فعال گردد.
به همکاری ریاست شاروالی، به همکاری مقام ولایت، او را یک بازار کوچک بر خانما جور کنیم که اونجا تجارت کوچک خود از اونجا شروع کنه. وقتی که اینا بیشتر توانمند شدن و عوایدشان هم بیشتر شد، بعد از اون ما می خواهیم که روی بازار سرپوشیده زنانه که در جشنواره 2013 او ساخته شد بر خانمای ولایت غزنی، او پروژه ایجاد شد، باز خانما بتانند اونجا بهترین بازار از بر خانما.
در کنار خیاطی و خامک دوزی، ساخت گلم، قالین و نمد از صنایع مهم دستی بانوان غزنی است که گفته می شود در سالهای پسین رونق آنچنانی ندارد. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما آواز ما را از برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. رئیس جمهور غنی که در یک سفر رسمی در عربستان سعودی به سر می‌برد، در دومین روز سفرش بر علاوه دیدار با پادشاه عربستان سعودی، با سرمنشی سازمان همکاری اسلامی و رئیس بانک انکشاف اسلامی در جده ملاقات کرده است. شرح بیشتر این گزارش را عبدالحی ورشان تقدیم شما می‌کند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که به روز شنبه در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به عربستان سعودی رفته است، مزید بر دیدار با پادشاه عربستان سعودی، با سرمنشی سازمان همکاری اسلامی و رئیس بانک اسلامی در شهر جده ملاقات کرده است. اما اینجا در کابل این سفر رئیس جمهور غنی به عربستان سعودی را با مذاکرات دور نهم میان گروه طالبان و مقامات آمریکایی که در قطر ادامه دارد مرتبط دانسته، یک تلاش برای تخریب پروسه صلح قطر پنداشته می شود. دکتر علی امیری و دکتر لطیف نظری، استادان دانشگاه، با توجه به غیر دوستانه بودن روابط دو کشور عربی، سعودی و قطر، این سفر رئیس جمهور را به صورت قطع با مذاکرات دور نهم طالبان و آمریکا در قطر مرتبط میپندارند که گامی برای تخریب پروسه جاری تصور می شود.
سفر رئیس جمهور رب داره، به خاطر که دولت افغانستان از مذاکرات کنار هست، به یک نحو رئیس جمهور کوشش میکند که یک ابتکاری از خود نشان بدهد. سفر سعودی در واقع همین ابتکار است. من فکر میکنم که سفر ارتباط مستقیم داره با پیشرفت هایی که در مذاکرات صلح قطر به وجود آمده. با توجه به تنش ها و تشنجی که بین عربستان سعودی و قطر وجود دارد و در حال حاضر قطر مرکز تحولات سیاسی و صلح میباشد، در واقع سفر آقای غنی میتونه یک نوع سبوتاژ باز هم در روند صلح قطر ارزیابی شود.
وحید مجدد علگر مسائل سیاسی به این عقیده است که رئیس جمهور غنی با استفاده از تاکتیک عمران خان صدر اعظم پاکستان میخواهد از طریق حکام سعودی به اداره آقای ترامپ خود را نزدیک کند و پروسه قطر را با مشکلات دچار نماید.
به نظر می رسد که هدف آقای اشرف غنی سفر ای است که از طریق مقامات سعودی و از طریق شاه سعودی یا شاید ولیعهد سعودی از آمریکایی‌ها به خصوص آقای ترامپ تقاضا را بکنه که پروسه انتخابات بر صلح مقدم شود و به این ترتیب انتخابات صورت بگیره و مسئله صلح کنار نهاده شود تا زمان بعد از انتخابات. که چنین چیزی من فکر میکنم فقط و فقط میتونه نوع تخریب پروسه صلح باشه و به نظر نمیرسه که امریکایی ها با چنین پاست تن در بیتن.
دکتر ودیر صافی و اسدالله ندیم، دو استاد کنمشق سیاست، نیست به این باورند که سفر رئیس جمهور غنی در این فرصت حساس فقط و فقط برای طلب امداد برای تخریب پروسه قطر و جلوگیری از روند صلح تا برگزاری انتخابات پیشرو میپندارند.
اشرف غنی به عربستان سعودی سفر کرده، او هم حتما اینطور سفر نیست که در اوجه موضوع قطر و یا مذاکرات صلح بالاش تبصره میشه. قسمی که می فهمین عربستان سعودی از کشورهای تقریبا رهبر یا خلیفه جهان عرب است و اونا تاثیر خامخا دارن بالای کشورهای کوچک عربی، خاصتا که دوستی از اونا با امریکا در قسمت بیشتر بالایی و پیشرفته قرار دارن و حتما آقای اشرف غنی که اوجا تشریف بردن برای آینده خود مشوره و کمک از اونا مطالبه میکنن.
ما میبینیم دولت قطر، دولت عربستان سعودی، دولت های امروز رقیب هستن، حتی در بعض موارد موازی دشمنی با یکدیگر دارن. طبیعی است که چون قطر میزبان طالبان است، میزبان مذاکرات طالبان با امریکایی هاست، نمیتونه که عربستان سعودی منعیش یک دولت تاثیرگذار در منطقه و یک دولت حساب شده اسلامی به طرف باشه یا خود کنار بکشه از این موضوعات.
اما رضوان مراد، سخنگوی تیم انتخاباتی رئیس جمهور غنی، میگوید که آقای غنی بر علاوه این که کاندید است، رئیس جمهوری بر حال مملکت نیز است و تا پایان دوره کاریش باید وظایف محوله از جمله برقراری روابط با کشورها را انجام بدهد. نباید همه چیز را به انتخابات پیوند داد و از دید منفی به قضیه نگریست.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
چهارمین روز دوره نهم مذاکرات ایالات متحده با گروه طالبان در حال به پایان رسید که توقع می رفت که این دوره مذاکرات به زودی پایان بیابد، اما هنوز هم واضح نیست که این دوره گفتگوها میان امریکا و طالبان تا چند روز دیگر ادامه خواهد یافت. حفیظ آصفی در مصاحبه با ایوب خاورین، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا، که برای پوشش خبری نشست به دوحه سفر کرده است، از آخرین تحولات این نشست پرسیده است که توجه شما را به این گفته شنود جلب میکنیم.
دلیل ای که چرا این مذاکرات به درازا کشیده، آیا شما در این مورد اطلاع داره؟
خوب، بسیار سوال مهم بجا که همه هر کس باید پرسان کنه. و امروز ما کوشش کردم که از طالبا از نزدیک صحبت کنم امرایشان. در یک وقفه کوتاه که در مابین در جریان مذاکرات داشتن، ما تانستم که با اکثریتشان صحبت کنم و تاکید به این بود که ما میخواییم که تمام مسائلی که در آینده در دوران در جریان خروج عساکر امریکایی از افغانستان و پیش میآیه ممکنات درج کنیم، در موافقت تمامش باید باشه. و دومش یک چیز مرا متوجه ساختن که ما میخواییم که می مساوده که حالا دست به دست میشه، یعنی بینشان هر چیزی که تغییر یا پیشنهاده که از یک طرف یا از طرف دیگر ملاحظاتی که می داشته باشن، این سر از این مشوره صورت میگیره و میخواییم که به عرصه لسان در عین زمان تهیه شوه.
بله.
ما کوشش میکنیم، البته از مقام طالبا بر ما گفتن که کوشش میکنیم که ایتو نشوه که انگلیسی، متن انگلیسی اصل باشه و متن پشتو و متن دری نقل و یا کاپی باشن، که باز در آینده اگه مراجعه میشه به تنها به انگلیسی نشوه، اما به پشتو، به دری، به انگلیسی، هر سیش مساوی وزن حقوقی داشته باشه.
بله، بله.
از خاطر در جی جریان ضرورت توجه بیشتر است.
یک نکته رو شما اشاره کردین، از نقل قول کردین از مقام طالبان که اونا گفتن ما روی تمام جزئیات و تمام چیزایی که مکمل این توافقنامه است بحث میکنیم. پس از این برمی آید که مطالب عمده و کلی رویش توافق صورت گرفته. نظر شما چی است؟
در کل 100% تایید نمی کنن. 100% تایید نمی کنن. عیناً به این شکل من سوال مطرح کردم، اما 100% تایید نکردن، به جز که گفتن که اکثریتش شده در بعض موارد. طبعا این وقتی مساوده یا توافقنامه قرار میشه یک کار سطحی نیست و اگر ملاحظات یا مشکلات یا اختلافات وجود باشه این عین مذاکرات است.
بله.
جریانش صحبت میکنیم.
بله. فکر میکنید که مسوده نهایی توافقنامه در دوحه اعلان شوه یا به کابل و یا هم به تعویق بفته به اسلو؟
خوب، بیام یا اصلا مشخص ساختن، بر من تا جایی که فهمیدم اینا مشخص ساختن، اما رسمی اعلان نمی کنن که در کجا میشه.
بله. هنوز مشخص نیست که آیا این مذاکرات دو روز دیگه، یک روز دیگه دوام میکنه؟ آیا در مورد شما اطلاعات حاصل کردین؟
مشخص نیست که یک روز یا دو روز، اما بارها مرا گفتن که منتظر باشین، در همینجا به طور مذاق گفتن که یک روز یا دو روز اگر در هتل زیاد بمانین پروا نداره، اما یک چیز دستاور گرفته بودن.
بسیار خوب، بنه تشکر آقای خاورین.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان. بحث و تحلیل های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای امریکا دنبال کنید.
شنونده های محترم رادیو آشنا، صدای امریکایی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوارستیم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا، صدای امریکا باشید.